شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قرعوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس قرعوی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و درود بر شما و شنوندگان خوب شما و سپاس از اینکه باز هم در این برنامه شما هستم.
باز هم درود بر شما باد. شنوندگان عزیزم، تو که مطلعی، در خدمت جناب قرعوی در جلسات گذشته راجع به بحث ملی شدن صنعت نفت و 29 اسفند گفتگو داشتیم. جناب قرعوی، می‌خواستم لطف کنید و بپردازیم به دنباله یه بحث که قرار شد دنبالش کنید.
بحث ملی شدن نفت بحث بسیار طولانی است که ده ها شاید صد ها جلد کتاب دربارش نوشته شده. من علاقمندم که این بحث رو با بخشی از شاید آخرین بخشی که درباره ملی شدن نفت این روزها خیلی مطرح هست به پایان ببرم.
بله.
اون همین هست که معمولا صحبت از این میشه که آیا ملی شدن نفت به طور کلی اصلا کار خوبی بود یا نه؟
بله.
و آیا بهایی که پرداخت شد، آیا ارزش اون کاری که انجام گرفت رو داشت یا نه؟ و بعد سوال دیگری که میشه این که دست آخر بعد از همین حکایت ها ملی شدن نفت، دست آخر کار به کجا رسید؟ نتیجه چی شد؟ مگه نتیجه خوب بود؟ اینها بحثایی است که به نظر من البته به تک تک اینها میپردازم، ولی بحثایی است که شنونده میبایستی از اگر از اونچه که در اون روزها و در اون زمانهایی که این اتفاق افتاد آگاهی نداشته باشه، دیگمان میتونه گمراه بشه و دچار تردید در اصالت کاری که اون زمان انجام گرفت بشه. من به اندازه کافی درباره اثرات کاری که ایران در ملی کردن نفت در خود ایران و در جهان داشت صحبت کردم. حالا به این مسئله می پردازم که اصولا این کار درستی بود یا نه و آیا این می ارزید یا نه. ما همچنان که در بحثای گذشته اشاره کردم، در چند سال قبل از 1330، قبل از اینکه دکتر مصدق در 72 سالگی به نخست وزیری برسه و به خصوص بعد از شهریور 20 که زمان مناسب بود و فضا باز شده بود که مردم میتونستند درباره زشتی های شرکت نفت از یک طرف و خیانتی که در تجدید قرارداد دارسی در 1933 در دوران رضاخان که با حسن تقی‌زاده وزیر دارایی بود انجام شد، این از اون زمان به بعد این بحث در گرفته بود. همچنان که در تاریخ میخونیم، همین بحث تمدید قرارداد در 1933 در مجلس باعث شد که تقی‌زاده شخصا در مجلس در مقام پاسخگویی بر بیاد و اون جملات معروفش رو به زبون بیاره و بگه که اشکال از آلت نبود بلکه تقصیر فاعل بود.
بله.
خودش رو که وزیر دارایی مملکت بود به عنوان آلت فعل اعلام کرد و از خودش اعلام به اصطلاح برای خودش اعلام بیگناهی و بی‌تقصیری کرد و همه گناه‌ها رو به گردن فاعل یعنی رضا خان انداخت. البته تا کجا این پذیرفتنی است و از طرف دیگه این نوع نگاه، این نوع نگرش تا کجا ابعاد شرم‌آور شخصیت خود شده و کوچک و حقیر این جور اشخاص رو که در اون دوران زمان امروز رو به دست داشتن نشون میده، بحثی است که شاید وقت زیادی به طلبه که درباره‌اش صحبت بکنیم. کسی که وزارت دارایی مالیه مملکت رو در عهده داره و از اون سمت سخنگوی ملت ایران در برابر یک شرکت خارجی و دولت خارجی و مسئولیت داره که از منافع ملتش حمایت بکنه، رسما اعتراف میکنه که این کار کار زشتی بوده ولی تقصیر من نبود که من آلت بودم و تقصیر از کسی بوده که همگان میدونن که به جز سواد ابتدایی خواندن و نوشتن هیچ نمیدونست و بیگمان حتی اون 12 کلاسی که پسرش در سوئیس خونده بود هم نخونده بود و بیگمان کوچکترین اطلاعی از فرمول‌های اقتصادی، از قراردادهای بین‌المللی و نقش بسیار تعیین کننده نفت و انرژی و هیدروکربن‌ها در جهان اون روز مطلقاً آگاهی نداشت و به این ترتیب تنها چیزی که اون زمان اون داشت زور و قلدری فوق‌العاده بود و این اشخاص که این سمت‌ها رو به عهده گرفته بودن نه فقط جرأت ابراز نظر در برابر دیکتاتور رو نداشتن، همینطور که اشاره کردم ادعا میکنن نخست وزیر مملکت مخبر السلطنه در خاطراتش می‌نویسه که شاه پرونده دوسیه رو خواست و زمستان بود و بخاری می‌سوخت، دوسیه رو گرفت انداخت تو بخاری و بعد گفت از اینجا بیرون نمیرید تا تکلیف این قرارداد رو روشن بکنید، که بعدا معلوم شد در صحبت گذشته اشاره کردم تا کجا به ضرر ملت ایران بود. بعد از شهریور 20 این بحث ادامه پیدا کرد، مرتب در مجالس مختلف بحث تجاوزی که و غارتی که دولت انگلیس از طریق شرکت نفت در ایران مرتکب می شد و از بیت المال ایرانی ها می دزدید، همیشه این بحث در مجالس بود، حتی در آلوده ترین و فرمایشی ترین مجلس ها. در همین دلیل در اون دوران وقتی که رزمارا به نخست وزیر رسید، البته پیش از نخست وزیر شدنش در دوران 5 ساله رئیس ستادش و به ویژه در دوران کوتاه مدت نخست وزیریش، شروع به مذاکره از یک طرف با آمریکایی‌ها، از طرف دیگه با انگلیسی‌ها کرد و پیشنهاد 50-50 رو داد و دنبال این بود که اون موافقت 50% رو به تصویب برسونه و در این گمان بود که اگر اون کار رو میکرد قهرمان ملی خواهد بود. فراموش نکنیم که رزمارا کسی بود که در مقام نخست وزیری وقتی که بحث ملی کردن نفت مطرح بود اون جمله معروف رو گفته بود که ایرانی ها حتی نمیتونن یه لوله هنگ بسازن.
بله.
لوله هنگ آفتابه گلیه.
بله.
آفتابه سفالیه که طبیعیست که ابتدایی ترین چیزیست که هر کسی ممکنه بتونه اونو بسازه.
بله.
و این نشون دهنده منتالیتی یک نخست وزیر و یک بالاتر مقام نظامی مملکت ما بود اون زمان، کسی که در به ویژه در مواقع جنگ و حتی در همه لحظات در مواقع صلح به دلیل ریاستش بر ستاد ارتش بالاتر مقام از در دفاع از میهنش بوده و در مقام نخست وزیری بالاتر مقام اجرایی بوده و این نشون دهنده ذهنیت یک چنین آدمی است نسبت به ملت خودش، با توجه به اینکه ما میدونیم اگر دورانی از حزیز در تاریخمون داشتیم به دلیل یا هجوم بیگانگان یا تسلط دیکتاتورها و ایرانی ها ملت تازه به دوران رسیده یا از پشت کوه برآمده نبودیم، با سابقه دیرینه تمدنی که در تاریخ بشر از خودمون به جا گذاشته بودیم، بیگمان که لیاقت بیش از اینها رو می داشتیم، ملتی که در قرون متمادی پیشتاز علم و دانش در شیمی و فیزیک و ریاضیات ستاره شناسی و پزشکی بوده، برای اون ملت چنین اتهامی زدن به جز دناعت و رذالت معنی دیگری پیدا نمی کنه از یک طرف، و از طرف دیگه به جز تمکین و خودباختگی فوق‌العاده در برابر غربی ها، همچنان که خود تغییرزاده هم جمله معروفش که تنها راه نجات ما این است که از فرق سرطان و که با غربی بشیم، هم از همین مقوله نگریستن به خیشتن و به ملت بود. برحال نکته‌ای که میخواستم انگوش بذارم این که رزمارد و با چنین ذهنیتی دنبال این بود که این قرارداد رو به تصویب برسونه، و اگر این اتفاق میافتاد اولا حضور شرکت نفت در ایران که به گزارش خود کارشناسان انگلیسی و غیر ایرانی زیادی دولتی در دولت ایران بود و نه فقط تمام خوزستان و منطقه نفخیز را در اختیار داشت، بلکه کمتر اتفاقی در تهران می افتاد از نسبی و آمدن و رفتن نخست وزیری و هیئت دولتی بود که دست انگلیسی ها در کار نباشه، در چنان فضایی که این نوع رفتار، یعنی حضور بیگانه استثمارگر استعمارگر از یک طرف که تنها پایین که تکیه بر اون داره دیکتاتوری و استبداد داخلیه، بیگمان ما میدونستیم که و میدونیم که و تجربه هم این طور به ما نشون میده که ثمره ای به جز افزوده شدن به حجم از پیش زیاد فساد در ایران نمیشد. اگر همون 50-50 می شد، درآمد ایران اضافه می شد، بیگمان تجربه های سالهای بعدی نشون داد که چیزی نصیب ملت ایران نمی شد و اونهایی که در سطوح بالا در مرکز فساد که دربار بود و در شعاع کم و زیاد دربار از جیرخاران و به صلاح کاسلیسان این قارت بیت المال بود، فقط به جیب اونها میرد و بیگمان سر ملت ایران همچنان گذشته بیکناه میموند. همچنان که در سالهای بعد از اون اگر یادمون باشه در 1972-3 وقتی که قیمت نفت در سطح جهان چند برابر شد و درآمد ایران ناگهان یک شبه چند برابر شد، ما عملا دیدیم که نتیجه بجز وحشتناکتر شدن شکاف بین دارا و ندار در ایران نداشت، و اگر از مخالفین اون رژیم نپذیریم، این روزها کافیه که به خاطرات و نوشته های وزرای رژیم شاه که به اندازه کافی در دسترس داریم مراجعه کنیم و اون چه که من میگم درستیش رو در اظهارات اونها و نوشته های اونها پیدا بکنیم.
بله.
اون افزایش درآمد سرشار نفت اون زمان در دهه 50 شمسی در ایران ما باعث شد که ما هم تورم از یک طرف و بنیانکن شدن کالاهای صنایع ساختاری و بنیانی در ایران، رواج فوق‌العاده صنایع مونتاژی و به اصطلاح میانه و مصرف زدگی فوق‌العاده از یک طرف و شکاف وحشتناک بین دارا و ندار از طرف دیگه، و در رأس همه اینها یادمون هست که این افزایش قدرت مالی که بیشترین درصد افزایش این درآمد صرف گنده‌تر کردن ارتش ایران می‌شد و شاه با تنخواه گردان بیش از 10 میلیارد دلاری که در اختیار آمریکایی ها گذاشته بود دنبال این بود که بیشترین اسلحه ها رو برای ایران بخره. یادمون هست که نتیجه غیر اقتصادیش هم در مورد شخص شاه این بود که بیماری مگالومانیک و مال خوریایی و خود بزرگ بینی اون رو افزایش داد، تا اونجا که باز همچنان که یادمون هست در مصاحبه با خبرنگاران غربی و آمریکایی ادعا کرد که اگر آمریکایی ها مشکلاتشون رو بخوان حل بکنن میتونن بیان و از اون راهنمایی بخوان و اون میتونه مشکلات اونها رو حل بکنه. فقط آمار ارقامی که در بعد از بهمن 1357 در اختیار ملت ایران قرار گرفت نشون داد که عمق فاجعه در ایران تا کجا بوده. از لحاظ تمام داده ها و نهاده های اقتصادی و اجتماعی که در سازمان های مثل سازمان توسعه، سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول از در چارچوب فرمول های اونها تمام فاکتورهایی که توسعه انسانی رو بیان میکنه در همون آمار ارقامی که در انقلاب به دست ملت افتاد و برملا شد که پیشترها برای بیگانگان برملا بود معلوم شد که ما تا کجا عقب مونده بودیم با وجود این که اون همه پولهای سرشار آنچنان داشتیم که ایران با اون همه فقر و فاقه به فرانسه خیلی ثروتمند چند میلیارد دلار وام میداد.
همین
هست که به لحاظ طول راه، به لحاظ تخت بیمارستان نسبت به هر 1000 نفر، تعداد دکتر به هر 1000 نفر و تعداد صندلی کلاس نسبت به واجب و تعلیم های مملکت و پوشش تلفنی مملکت، پوشش رادیو تلویزیونی مملکت و تمام اینها و به صلاحیت خود اتکایی مردم و اعتماد به نفس اقتصادی مردم، از لحاظ تمام این فاکتورها میزان بی‌ثباتی، از لحاظ تمام این فاکتورها جزو پایین ترین ردیف های کشورهای جهان بودیم در سالی که انقلاب شد، با وجودی که اون پول کلان به حساب نفت ایران به جیب دولت ایران ریخته شده بود. این رو به این دلیل مثال آوردم که اگر هم ما 50-50 رو میپذیرفتیم فرضاً درآمد ایران 2 برابر یا 3 برابر میشد، با وجود اون سیستم فساد آلوده و حضور بیگانه استعمارگر که در تمام امور مملکت دخالت میکرد و استقلال ایران رو مثل دهها و صدهای پیشین همیشه مخدوش میکرد، بیگمان اون کسی که هرگز به جایی نمیر، به رفاهی نمیرسید، ملت ایران بود. به همین دلیل اشکالی که بر این نوع سؤال ها وارد میشه این هست که اگر ما ملی شدن نفت رو تنها از زاویه اقتصادی بنگریم حتما دچار اشکال میشیم، گرچه به لحاظ اقتصادی هم من توضیح دادم. ما مسئله همچنان که خود دکتر مصدق در مذاکرهش با هندرسون سفیر آمریکا میگه هدف ملت ایران از ملی کردن نفت پول نبود، آزادی و استقلال بود که به دست آورده بودیم بعد از ملی کردن نفته. در سایه آن، یعنی در سایه استقلال، میتوانست همه چیز تحصیل کنه، به دست بیاره. ملتی که آزادی و استقلال نداشت، بر فرض این که نفت خود را هم به قیمت روز میفروخت، در حکم آن غلامی بود که خود را به مبلغ گزافی فروخت و پس از گرفتن پول خریدار به او گفت العبد ما فی یده کان لمولا. این معنیش این است که بنده هر چی که تو دستشه متعلق به صاحبشه. و ولی این معامله دنباله هم داشت که البته ادامه میده. این بخش رو از کتاب با ارزش سه گزارش مرحوم شادروان غلامرضا نجاتی آوردم که همچنان که اشاره کردم بحث سر این بود که بعد از سالیان بسیار دراز اگر برگردیم به دوران به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه و امیر کبیر، از اونجا اگر نقطه آغاز قرار بدیم بیایم جلوتر و یا خود جلوتر برگردیم به زمان فتح شاه و تصرف ایران و گرفتن بخش‌های بزرگی از ایران که با عهدنامه‌های ننگین گلستان و ترکمنچای مسجل شد، اگر از اون زمان‌ها شروع بکنیم برگردیم به جلوتر، می‌بینیم که دو استعمارگر، دو بیگانه در ایران ما هر کاری که از دستشون برمیمد انجام میدادن بدون اینکه کوچکترین دغدغه‌ای به نام حقوق بشر یا ارزش انسانی یا انصاف یا مدارا یا اخلاق درشون وجود داشته باشه. همونها که امروز به جهان میخوان درس اخلاق بدن، بدون اینکه این نوع دغدغه ها رو داشته باشن، هر کاری که دلشون خواسته بود و تونسته بودن در میهن ما انجام داده بودن. ما در کتاب‌های بسیاری، اونهایی که سنشون اجازه نمیده که اون روزها رو به یاد بیارن، که البته این تعداد کمه، ولی در کتاب‌های بسیاری هست که در آبادان اون زمان تابلوی اینکه ورود ایرانی و سگ ممنوعه وجود داشته، رفتاری که انگلیسی‌ها با ایرانی‌ها می‌کردند و امتناعی که از حضور ایرانی ها در صنعت و تکنولوژی نفت می کردن، این ها همه در کتاب ها اومده. و اینکه شما فقط و فقط عواملی هستید که در خدمت ما و ما هستیم که تصمیم می گیریم که چه بکنیم و چه نکنیم، همچنان که در بحث های گذشته اشاره کردم، حتی بدون اینکه کوچکترین حسابی به دولت ایران پس بدن، یک سال تصمیم می گرفتن که ناگهان از 1,300,000 لیره که باید به ایران می دادن 1,000,000 لیره رو کم کنن و بگن که امسال درآمد ما خوب نبوده، همینیست که از ایران هم نه جرأت و نه امکان این که از اونا حساب پس بگیره رو نمی داشت. در نتیجه بحث ملی شدن نفت بحث اقتصادی نبود. بحث ملی شدن نفت بحث تحقق دادن به آرزوهای دور و دراز طولانی مدت ایرانی ها بود که تا اون زمان نزدیک به 100 سال ایرانی ها بهای بسیار گزافی برای رسیدن به اون داده بودن، پرداخته بودن، از داستان جنبش تنباکو تا انقلاب مشروطیت تا انقلاب 11 ماهه مشروطیت در تبریز، در تمام موارد و تا به حرکت های پراکنده در گوشه و کنار ایران مثل جنبش جنگل در گیلان، میزاتر کلونل پسیان در خراسان، شیخ محمد خیابانی در تبریز و جا به جا در نقاط مختلف، همه اینا نشان دهند، اینها همه نمایه هایی از جنبش مردم ایران بود برای اینکه بتونن از شر استعمار و از شر بیگانه رهاشن و پایگاه داخلی استعمار که استبداد بود و هم از جا برکنن. ملی شدن نفت ایران دقیقا این دو هدف رو در پی داشت، که این هدف اصلی این بود که استقلال ایران رو مسجل کنه و بیگانه رو دستش از منافع ملی ایران کوتاه بکنه، و از طرف دیگه فساد وحشتناکی که در پایگاه داخلی استعمار که دربار بود حاکم بود و از اونجا سرازیر می شد تمام ارگان‌های مملکت رو می گرفت رو از ریشه بخوش کنه، جلوش رو بگیره. به موازات اینها اهداف دیگری که دنبال می شد این بود که اعتماد به نفس لگد خورده ایرانی ها رو بازیابی بکنه. احیای شخصیت ایرانی رو بکنه که در طول دهه ها و صده ها با روش های مختلف به دست بیگانه و با کمک عوامل داخلی به شدت لگدمال شده بود. میخواست به ایرانی ها نشون بده که ما میتونیم رو پای خودمون بیستیم، نه فقط میتونیم لولهنگ بسازیم، بلکه میتونیم حتی همین صنعت اون زمان به شدت پیچیده نفت رو هم میتونیم اداره بکنیم. همین حالا واقعیت این است که کارشناسان نفتی ایران در سطح جهان از زمره بهترین ها هستند. این واقعیتی است که ایرانی ها همه جا ثابت کردند. هر جا که تونستن فرصتی پیدا کردن که بتونن در اون فضا قرار بگیرن، به خوبی و به راحتی تونستن این کار رو، این توانایی رو به معرض نمایش بذارن.
بله.
روزی که مهندس بازرگان وارد اتاق رئیس شرکت نفت شد که شرکت نفت رو از اون تحویل بگیره، اون انگلیسی رئیس اون زمان شرکت نفت باورش نمیشد که این ایرانی ها که وارد این اتاق شدن و ازش میخوان که از پشت میز بیاد کنار و اتاق رو ترک بکنه، قدرت اینو خواهند داشت که این نفت رو خودشون اداره بکنن و بعد هم رو پای خودشون بایستن. ولی این اتفاق افتاد و ایرانی ها این توانستنشون رو ثابت کردند.
بله.